رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه ها، و نوبت میرسه به برنامه بعدی که با هم همراه میشیم با کاروان حکمت.
سرمایه عمر آدمی یک نفس است، آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس است.
شدن جسم جان به نفس روح افزای حکیمان ایران زمین.
با کاروان حکمت همی گوید چه آوردی مرا، اندر این مهلت که دادم مر تو را. عمر خود در چه به پایان برده ای، پنج حس را در کجا آلوده ای؟ گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش، خرج کردی تو چه آوردی ز فرش؟ با این کلام موزون و پر از حکمت مولانا جلال الدین، آغازین کلام رو پیشکش شما کاروانیان می کنم با سلام و درودی فزون به محضر شما ایرانیان پرعج. سخن لطیفی است در تذکره اولیا که آدمی اگر گرفتار زکام گردد، بوی نخواهد شنید. و آن زکام چیست؟ زکامی است که آدمی رو محروم میکنه از دریافتهای هستی، نور و زیبایی و پاکی و دانایی، چنانچه بر آدمی که وجودش از نظر معرفتی چشمه‌های خردش بسته باشه هرگز وارد نمی‌شود. در مصحف شریف قرآن داریم که می‌فرماید ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش که خداوند ارزانی کرده به ما، اگر گرفتار زکام باشد، آدمی محروم می شود از جذب معارف الهی و حرکت به سوی شکوفایی. اجازه دهید این سخن زیبا رو با چند بیتی از حضرت حافظ در باب این حکمت ژرف بیان کنم. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. حالا این بیت همسو با در واقع اون مبحثی که ابتداءً در خصوص بحث زکام بودن رفت. مراد دل از تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. چشم آدمی برای دیدن زیبایی هاست. آن زمان است که می شود بر آن نام عین الله گذاشت. گوش آدمی برای نیوش کردن معارف بلند انسانیت است که فرمود مولانای عزیز آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. این گوش اگر تربیت شود اذن الله می شود، و اما زبان آدمی اگر در چنبره مسیر درست و حرکت پرارج الهی قرار بگیره، لسان الله می گردد. زبان آدمی می تواند در واقع بسیاری از برکات الهی رو برای او برمغان بیارد. این پاره گوشت به قول مولانا، این پاره گوشتی که وزنی هم نداره، می تواند زیباترین اتفاقات هستی رو برای آدمی برمغان بیارد. به قول عطار، خدایا بر زبان من سوابار، دعای بنده خود مستجابار. خداوندا ز کج گفتن نگه دار، زبان من سوابار، ز کج گفتن نگه دار. باری یاران، زمان اندک است و دریغ است که با ابیاتی نغز از حضرت فردوسی این حکمت بلند رو پایان نبرم. هر آن کس که اندیشه بد کند، به فرجام بد باطنه خود کند. از این روز کاری به فردا ممان، چه دانی که فردا چه گردد زمان. گلستان که امروز باشد به بار، تو فردا چنی گل نیاید به کار. بدان گه که یابی تنت زورمند، ز بیماری اندیش و از درد و رنج. پس زندگی یاد کن روز مرگ، چنانیم با مرگ چون باد و برگ. بدان گه که در کار سستی کنی، همه رای ناتندرستی کنی. وگر بر خرد چیره گردد هوا، نخواهد به دیگانگی برگوا. وگر بر خرد چیره گردد هوا، نخواهد به دیوانگی برگوا. امید که حکمت های کاروانیان که در برنامه با کاروان حکمت پیشکش شما می شود، جسم و جان شما رو معطر کرده باشد. بدرود.
جنگ
جهانی
جمعیت.
سه جیم
از رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام بر شما مردم، خیلی خوش آمدید.
از نگاه جمعیت شناسی جمعیت ایران به سمتی می رود که اگر همین روال ادامه پیدا کند، ما بعد از مدت زمانی گرفتار دو مسئله ناگوار در جامعه می شویم. سالمند شدن جامعه یعنی زیاد شدن مصرف کننده ها و کم شدن تولید کننده ها. طبیعی است که وقتی نیروی مولد قوی جامعه کم شود، نیروی مصرف کننده زیاد می شود و در نهایت پایه های اقتصادی جامعه به شدت متزلزل می شود. کاهش جمعیت در کشوری با وسعت ما ناامنی تولید می کند. کشوری که این همه دشمن خارجی دارد. با یک نگاه اجمالی به فرمایشات رهبری می توان دریافت که ایشان از مدت ها قبل نسبت به تقلید از سبک زندگی غربی هشدار داده بودند و خطرات کاهش جمعیت و بحران پیری را گوشزد کرده بودند، که فرمایشات ایشان در مقاطع مختلف مؤکد این مسئله است.
ببینید چه چیزهایی است که موجب می شود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه. این میل به کم بودن فرزند، این یک آرزه است، والا انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست می‌داره. چرا ترجیح میدن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح میدن دو فرزند داشته باشن فقط؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز میکنند از فرزندداری؟ اینا رو بایستی نگاه کردید عواملش چیست. این عوامل رو پیدا کنید، بر روی علاج این عوامل بیماریزا، که به اعتقاد بنده اینا عوامل بیماریزاست، متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواید فکر کنن.
سه جیم
از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ،
صدای تمدن اسلامی ایرانی.
سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در 14 تا بند به تمام دستگاه ها ابلاغ شد. اما واقعا چه اتفاقی افتاد که ما هنوز که هنوزه خروجی ندیدیم؟ این ضعف از قشر دانشگاهیه که نتونستن مسائل جمعیتی رو خوب تبیین کنن. این ضعف از دولت بود، دولت ها همیاری نکردن، همکاری نکردن، مجلس کم گذاشت. خب اینا رو نمیشه به نظر من بگیم آقا من دنبال مقصر نیستم، اما متاسفانه مسائل جمعیتی رو هنوز خیلی از مسئولین ما، خیلی از بزرگان ما تو عرصه سیاست و تو عرصه پژوهشگری هنوز جدی نگرفتند. ما هرچی تو حوزه مسائل جمعیتی داشتیم، در واقع این فرصت ها تبدیل شده به تهدید. این در آینده برای ما خطرناک خواهد بود. چه بسا بارها گفتیم مسئله جمعیت مسئله قدرته. مسئله جمعیت، هر جا شما جمعیت دیدی، خلاقیت دیدی، نوآوری دیدی، شکوفایی دیدی، یعنی جمعیت در واقع محرک توسعه است. اما من میخوام بگم نگاه مسئولین ما، نگاه روشنفکران حوزه جمعیت یا غیر جمعیتی ما، متاسفانه نگاه مالتوسیه. این نگاه مالتوسی در واقع این نوع نگاه را دارن که میگن تمام مسائل و مشکلات اجتماعی مسبب اصلی این مشکلات جمعیت. خب شما ببین همین نظریه آقای مالتوس که در واقع یک موقع میگفت رشد جمعیت تصاعد در واقع هندسی بحث خوراک و مواد غذایی حسابی هست، این نوع نگاه را ایجاد کرد که متاسفانه این نگاه مسئولین ما، به باور مسئولین ما، تمام مسائل و مشکلات جمعیتی ما نشأت گرفته از مسائل جمعیتیه. در صورتی که خیلی از اقتصاددانان بزرگ گفتن نه، کی گفته مسئله جمعیته؟ مسئله اقتصاد هست. قطع به یقین الان نظریه مالتوس یا نظریه دیگری که در واقع اتفاق افتاد اصلا منسوخ شده، تو دنیا نیست. شما الان ببینید حتی روزنامه های مهمشون رو که ما در واقع رصد میکنیم تو مسئله جمعیتی، مدام مسئله جمعیتی رو دارن رصد میکنن، گوشزد میکنن که آقا داریم، دنیا داره به یک سمت بحران جمعیتی داره میره، یه اتفاقاتی داره میفته و کمک کنیم که این اتفاقه تو حوزه تشویق باروری صورت بگیره.
چینی ها علارغم این که بزرگترین جمعیت جهان رو در اختیار دارن و از هر 7 نفر در جهان 1 نفر چینیه، قریب 3-4 سال قبل متوجه شدن که این آتیه جمعیتی براشون خطرآفرینه. چه کار کردن؟ قوانین کنترل نسل خودشون رو کاملا متوقف کردن و به خانواده ها اجازه دادن که تعداد فرزند بیشتری داشته باشن. هندی ها هرگز به سیاست های کنترل جمعیت رو نآوردن و برزیل علارغم این که سازمان های جهانی در سالهای گذشته فشار آوردن برای کنترل جمعیت این کار رو نکرد و الان این سه کشور دارن به اقتصادهای بزرگ دنیا تبدیل میشن. ما تجربه سه کشوری رو که اسم بردم، یعنی برزیل، هند و چین رو پیش رو داریم و میتونیم با اقتباس از اونها نسبت جمعیت سالمندمون رو کنترل کنیم و در واقع با یک نگاه مثبت به جمعیت جوان شروع کنیم، هم از این جمعیت بهره‌وری کنیم و هم نسبت به آتیه این سیاست‌های جمعیتیمون رو تنظیم کنیم.
جمعیت پیر فرسوده میشن، افسرده میشن.
جمعیتی که آمار سنش بالاتره، خب طبیعتاً کاراییش کمتره.
از شما مردم متشکرم. خداحافظ.
سه جیم، رشد جمعیت،
جمعیت جوان،
اقتدار ملی.
روز بخیر همراهان ارجمند. به اطلاع شما بزرگواران و شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ میرساند مراسم بزرگداشت مباهله امروز پنج شنبه 22 تیر ماه 1402 خورشیدی در شهر ری خیابان آستانه بیت الرقیه سلام الله علیها برگزار می شود. این مراسم از نماز مغرب با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی و با مداحی آقایان حاج علی انسانی، حاج حیدر خمسه و حاج احمد قدمی برگزار خواهد شد.
صدات می کنم بی جوابم نذار، منو پشت تکرار خوابم نذار، یه روی دوباره نشونم بده، صدات می کنم بازمونم بده، صدات می کنم تا دری وا کنی، توی آسمونت منو جا کنی، من از خاک سرد زمین خستم، به نور وجود تو ما بستم، به کی دردم و جستو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جستو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی که بفهمه عذاب منو، که دریا به ساز سراب منو، صدات میکنم تا نیاری به روت، نبودن ندیدن قیاب منو، صدات می کنم با یه آه بلند، به حالی که دارم چشاتو نبند، یه روح دوباره به من هدیه کن، با ابر نگاهم تو هم گریه کن، منو پس بگیر از شبای سیاه، یه دستی بکش رو خطوط گناه، واسه توبه من یه راهی بذار، ببخش و خطامو به یادم نیار، یکی دردم و جستو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جستو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی دردم و جستو میشه بگم، یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جستو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی دردم و
زان روی که عشق از دو جهان حاصل ماست، گویی تن ما ز عشق و عشق از گل ماست. نزدیک میشیم به لحظات عرفانی اذان و عرض میکنم موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:10 خواهد بود. به اتفاق شما شنونده ویژه برنامه اذانگاهی هستیم با عنوان گلبانگ سربلندی.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز، حمد و سپاس تو را سزاست ای ذات حی بی بدیل. سلام بر خدایی که یک و یکتاست و به همه صفرها معنا می دهد. سلام بر خدایی که معنا بخش و روح بخش هر چیزی است.
من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا.
وحی آمده بود پیامبر مباهله کند با مسیحیان نجران. خدا گفته بود پسرانش بروند، زنانش و خودش. مسیحی ها زودتر آمده بودند. بزرگشان گفته بود اگر محمد با تعداد کمی آمد مباهله نکنید که نابود می شوید. وقتی هم دیدشان از دور گفت این صورتهایی که من می بینم اگر از خدا بخواهند که کوه کند شود می شود. گفته بود بر می گردیم. حسن و حسین را آورده بود، فاطمه را و خودش و علی را.
سوره آل عمران آیه 61، سوره مباهله است که هم حدیث مباهله همه جا عنوان شده هم سوره مباهله. این سوره هم خیلی سوره جالبیه. داستان سوره هم اینجوری، سوره مباهله دیگه همین مسیحی ها که گفتی مسیح و پسر خدا میدونستن میان خدمت رسول الله که باش مناظره کنن، بگن مسیح پسر خداست. رسول برشون دلیل منطقی میاره، اینا قبول نمیکنن. میگه خب حالا بیا مباهله کنیم. اگه دلیل میگن آقا شما درست گفتی ما قبول نمیکنیم، ما میگیم مسیح پسر خداست. از اول هم میدونستن که رسول حقا فقط اومده بودن که همین یه داستانی برای خودشون درست کنن. رسول گفت خیلی خوب مباهله کنیم، اگه قبول نمیکنید که من رسول خودم و من پیغمبرم مباهله کنیم، شما نفرین کنید ما رو، ما هم شما نفرین کنید. این آیهش اینه، فقل پس بگو تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. این مباهله تنها اثبات رسالت پیامبر نیست، اثبات رسالت و ولایته. اصلش هم ولایته، تو انفسناش مشخصه. رفت بگه ما این پنجتن، اثبات این پنجتن آیه مباهله. اینا کسایی بودن که اگه دعا میکردن ممکن بود دعاشون مستجاب نشه. دارن دعا میکنن برای دین خدا رفتن، یه دعاشون مستجاب نشه که همه دین خدا زیر سوال میرفت. پس حتما دعاشون مستجاب بوده که رسول بوده. چرا حتما دعاشون مستجاب بوده؟ آدمای خاصی بودن، همون اول الامر بودن، همون راسخون در علم بودن، همون شفیعان بودن، همون اهل زیت بودن، همون اهل بیت بودن که پاکشون کرد خدا. اینا همونا بودن که دوباره اومدن اینجا، دوباره تو آیه مباهله اومدن. خود اصلا این آیه مباهله تنها اثبات رسالت حضرت رسول نیست، بلکه اثبات ولایت، اثبات این پنج تنه. الان اگه من بخوام با یک اهل سنت بگم من قبول ندارم این پنج تنه که شما میگی، پنج تن اینا از جانب خدا، اینا همون اول الامر، اینا اون اهل بیت پاکن که خدا پاکشون کرده، که چون خدا پاکشون کرده هر کی پشت سرشون بره اونا چون میان تو بهش، اونم رفته تو بهش. من اینو قبول ندارم. میگم خب بیا مباهله کنی. تو مباهله با چی بگه؟ باید همینه که تو مباهله اومدن نمیزنه کنار، بگه نه اینا رو نفرین کنه. چون میگم آقا این مباهله اثبات ولایت، میگه نه قبول ندارم. خب بیا مباهله کنیم. چی رو میخوای رد کنی؟ دقیقاً همونایی که رسول آورده رو با تو مباهله رد کنی. پس این مباهله دقیقاً اثبات ولایته، هم رسالت رسول هم ولایت، و بیشتر ولایته چون پنج تن آورد، هر پنج تن نشانه ولایته.
زیباترین بهانه خلقت دنیای تو ساقی کوثری و همسر زهرایی، تو ساقی کوثری و همسر زهرایی. مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من، مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من. مولا حیدر مولا
فرمود خدا خودش در قرآن مرا جان پیغمبر قرار داده، فرموده و انفتنا و انفتکم، پسران مرا پسران خودش قرار داده، و ابناءنا و ابناءکم، زنان مرا زنان خودش قرار داده، و نساءنا و نساءکم. از من نزدیکتر به او کسی هست؟ این نص قرآنه.
در این بستان طمع در دسته گل بسته ایم، اندلیبان هر نفس گلبانگ بر ما می زنند. ناگشود گل نقا با هنگ رهلت ساز کرد، ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است.
وه که جدا می شود نقش تو از خیال وحگ، جدا میشد نقش تو از خیال من. تا چه شود به آقابت در طلب تحال من؟
علت این که دعا دوش به دوش قرآن دارد میره جلو در فضیلت، یکی اینه دعا حقیقت بندگی رو جلوه میده. من بنده خدا هستم، یعنی از خودم هیچی ندارم، یعنی اون چه که هست مال خداست. من بنده ذلیل و ضعیف خدا هستم. گدا که به شما مراجعه میکنه کبر داره، همه اینا رو گذاشته کنار. آمدست میگه که بده در حالت ذلت و پریشانی و امیدش به شما دسته بهش بینی و منم که میرم در خانه خدا همینه، حقیقت عبودیت خودم جلوگر میشه، میشم بنده خدا. خدایا تو میتوانی، تو قادری، عالمی، ارحم الراحمینی، من گرفتارم، میدونی گرفتاری من رو رفع بکن خدا.